أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. وسلام واحترام خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. عرض کردیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در میدان مبارزه با طغیانگران یک راهبرد بسیار دقیق و هوشمندانه رو مورد اجرا قرار دادند و به دو نفع، یکی با مواجهه مستقیم و رو در رو با به اصطلاح دستگاه خلافت که توضیح دادیم، یک مواجهه غیر مستقیم بود که عرض کردیم این مواجهه به نحو مهندسی معکوس به اصطلاح. در این مواجهه و این راهبرد در واقع حضرت دقیقا بر اساس راهبرد دشمن عمل کردن. عرض کردیم به نحو مهندسی معکوسه، یعنی اون روشی که اون راهی که اونا رفتن رو در واقع به نحو معکوس بهش در واقع حمله میکنیم از همون طریق. این بحث در واقع روش های به قول امروز مهندسی معکوس یه چیزیست که خب دامنش خیلی وسیع. مثلا قرآن در مورد شیطان وقتی در واقع مثلا تبیین میکنه شخصیتش رو، هم روش ها و تاکتیک هاش رو به اصطلاح، یکی از اهداف مهم این استش که ما این به اصطلاح روش ها رو یاد بگیریم و اینو مهندسی معکوس بکنیم. مثلا فرض کنید برای نمونه این روش تکنیک گام به گام که تعبیر قرآن خطوات الشیطانه، در بحث های تفسیری قبلا عرض کردم. ببینید این رو زیاد قرآن تکرار میکنه که شیطان گام به گام جلو میاد، یک دفعه شما رو سمت معصیت نمیبره. خب همین رو در این بیانش برای چیه؟ برای اینکه این روش خوبی است، او داره برای باطل و برای انحراف استفاده میکنه، شما در راه حق استفاده بکنید. و همین کار رو در واقع به نحو بسیار به اصطلاح جالب و موفق ما در مسئله تدریجیت احکام میبینیم که فلسفه، یکی از فلسفه های تدریجیت احکام همین مسئله گام به گام بودن به اصطلاح رشد، و همونطور که افساد و زلالت گام به گامه، رشد و هدایت هم گام به گامه. برحال حضرت هم از همین روش استفاده کردن در مواجهه غیر مستقیم. نکته اول از که روش تبدیل در واقع تهدید به فرصته. به جای اینکه ایشون با اصل خلافت مواجه بشند و رو در روی خلافت قرار بگیرند که در روش قبل بود، در واقع به اهداف بیانی و اهداف نهایی ضربه میزنند و اونا رو به چالش میکشند و به اصطلاح در این مثل جنگ های در واقع نظامی، وقتی که سنگر به سنگر این دستاوردهای جبهه مقابل فتح شد، یعنی میدان و صف مورد تهاجم و تسخیر قرار گرفت، اون وقت در آخرین مرحله چیکار میکنیم؟ همه به ستاد هدایت و راهبری میبریم. اینجا هم همین اتفاق افتاد و حضرت ابتدا اون به اصطلاح سنگرهای نهایی که اینا به خیال خودشون تصرف کرده بودند، اونها رو مورد هجمه قرار دادن و نهایه رسیدن به اصل مسئله خلافت و در واقع چالش مشروعیت و تزلزل مشروعیت براشون درست کردن. خب پس بنابراین در این راه برد عرض کردیم که ابتدای کار انتهای کار طرف مقابله. خب آخرین مرحله‌ای که قرار بود که ملاحظه فرمودید دیگه تو این نمودارم هست، آخرین مرحله‌ای که جبهه باطل قرار بود بهش برسه انزوا و حذف کامل جریان حقه و در واقع دستگاه خلافت با اولا غصب قدرت و بعدم غصب ثروت و در نهایت اون وقت با شگردهای تبلیغاتی مثل جعل احادیث و ابزارهای اعتبار بخش مثل همراهی خواص و اینکه ما اکثریت هستیم، جمعیت با ما هستند و اینکه افکار عمومی همه با ماست، در واقع یک به تعبیر امروز یه مثلث شومی رو تکمیل کرد که همون مثلث زر و زور تصویر باشه و با تمام توان در مقابل جبهه حق ایستاد که اون رو کامل در واقع منکوب بکنه و از صحنه خارج بکنه. خب در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها با استفاده از تمام ظرفیت‌های مبارزه که ملاحظه فرمودند، حتی مقوله عزا و بکا و حقوق مالی قصد شده، تمام ابزار رو به کار گرفت تا حد اکثر تکاپو رو ارزم به حضورتون در صحنه تقابل انجام بده. یعنی اونها قرار بود حس بکنند، کامل از صحنه خارج کنند، به سکوت بکشونند جریان مقابل رو. در مقابل از زهرا سلام الله به فریاد زد و حرکت کرد و از تمام لحظات و از هر فرصت و موقعیتی برای احقاق حقوق و در واقع بیان مظالم حکومت جور و اعتراض به عرض کنم که غاصبین بهره برد. این قدم اول بود که جبهه حق اصل فعالیت و پویایی خودش رو حفظ بکنه و در مرحله اول اون سنگر انتهایی که اینا قرار بود که بهش برسن که اینها رو کامل خفه بکنند و کلن خانه نشین بشند، این رو در واقع در مقابلش ایستاد. این مرحله اول بود. در مرحله دوم حضرت که بهش عرض کردیم مرحله تعریف میدان رویارویی است، این مرحله در واقع بزنگاه همه اقدامات مبارزاتی حضرت بر علیه غاصبینه. تمام اون چیزی که قبلا هم توضیح داده شده اینها اینجا دیگه بزنگاهشه، یعنی دیگه به قول معروف گل سرسبد حرکت‌های حضرت اینجاست که عرض کردیم وقت در مسئله، چون اصل ما بحث جانمایی مسئله فدکه و خطبه فدکیه که کجا قرار میگیره در اون در واقع پازل مبارزاتی حضرت زهرا سلام الله علیها، چه ارزشی داره، جایگاهش کجاست، این داریم الان تعریف می‌کنیم. دقیقاً همینجا خودشون نشون میده مسئله فدک. خب جبهه مقابل چیکار کرد؟ اومد یک کودتای اقتصادی انجام داد و همه حقوق مالی حضرت رو چیکار کرد؟ غصب کرد. و حضرت همین جا رو، یعنی در همین مسئله غصب حقوق مالی رو، اینجا اومدن چیکار کردن؟ جبهه تقابل و در واقع مخاصمه و رویارویی رو اینجا قرار دادند. دقت فرمودید؟ یعنی اون جبهه اصلی که خلافت با خودش مواجه دید همین مسئله است و عرضم به حضورتون که این یک ویژگی داشت، این مسئله خصائصی داره مسئله مطالبات مالی و حقوقی که از حضرت غصب کردن. اولا خصیصه این مورد، مثلا به خلاف فرض کنید که مسئله غدیر یا جریان اون چیزی که پیغمبر اکرم فرمودند یا مباحث دیگه‌ای که مباحث اعتقادی باشه و مباحث عرض کنم که اجتماعی باشه و حتی مبارزات مورد منفی که با عزاداری و بکاونو انجام دادن، خصیصه این مطلب این بود که اولا این مطلب یعنی مسائل مالی مسائل عینی و خارجی است. مثلا فدک یه جای مشخصیه، یه خصوص وسعت داره، نقطه مشخصی است، هنوز هم که هنوزه یه جای مشخصی معلومه، یه مکان معلوم، ابعاد مشخص. ببینید همینطور مسئله حوایط سبعه شده مشخص، کاملا معین از نظر مکانی و خصوصیات عرض کنم که جغرافیایی ابهام نداره، چیزیست که بخواد کسی انکار بکنه اون رو. قلاع خیبر مشخصند حد و حدودش. ببین الان ما بعد از 1400 سال کامل اطلاع داریم از این مسائل، هنوز آثارش هست. این جبهه منازعه جبهه ای نیست که دیگه بشه با اگر و اما چه گفته که اینجوری گفته که اونجوری گفت نشون نبود و سند، این حرفا بر نمی داره، این سند دیگه بر نمی داره، این خودش تعریف میکنه. یک جبهه ای است که به تمام معنا در واقع مبین و روشنه و هیچ گونه ابهامی در اصل دعوا نیست که دعوای سر این مسئله بوده. در تمودی خب عرضم به حضورتون که بنابراین این چیزیست که یعنی بهترین جاییست که در واقع مثل این، حالا مثلا فرض کنید رایان نور که میبرند الان، خب ببینید مناطق جنگی که قابل انکار نیست، اگه آقا اصلا جنگی نبوده، خب این جنگ دیگه، اینا اینجا 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 این آثارش نگه داشتن. برای چی نگه می‌دارن؟ برای که اون در واقع حافظه تاریخی بتونه یک نقطه در واقع مرجع پیدا بکنه که آقا مثلا اگه کسی خواست کم و زیادش بکنه بگه آها این صحنه همین الان هست دیگه، مشخصه. پس معنی بهترین نقطه برای طرح در واقع مبارزه و مثلا آتش پرحجم روی اون همینجاست. نکته دوم که چرا این قضیه انتخاب شد از طرف زهرای مرزی برای نقطه تقابل و درگیری، این بود که ببینید اصولاً مسائل بیت المال و اموال الان هم همینطوره دیگه، اموال عمومی و فلان، مثلا مردم عادی کوچه بازار نسبت خیلی از مسائل سیاسی اجتماعی اعتنایی ندارن، ولی کافی فساد مثلا میگن یه جایی یه کسی برده، یه پولی رو مثلا کسی اختلاس کرده، تمام عالم چند برابرش هم میکنن، ابعاد وسیع اجتماعی پیدا میکنه. مسائل مالی به خصوص در سطح بیت المال و غیر ذلک عجیب در جامعه مثلا مردم اکثریت مسائل اجتماعی رو فراموش میکنن، اما مثلا یه اختلاسی وقتی اون رو یادشون نمیرن، بله فلان اختلاس فلان کس، همین طور تو ذهن جامعه میمونه. این به طور طبیعی ناشی از این است که مردم نسبت به منافع خودشون، منافع مادی خودشون خیلی حساسن. و عرضم میبینید دیگه در گفتار روزمره عمده چیزی که مورد اعتراض قرار میگیره مسائل مالی است. حالا ضربات فرهنگی چقدر وارد شده، چقدر مثلا دنیا ابدا اصلا اینا خیلی کار ندارن. ببینید اینجا نقطه ایست که خیلی میشه خوب مانور کرد. یعنی این جبهه ایست که جبهه بیادماندنی است، یعنی همیشه برجسته است، ازش گفتگو میشه در خانه ها و داخل جلسات خصوصی و خانوادگی هم ازش بحث میشه. این چه جبهه قشنگی تعریف کرده از زهرا، که بله خلیفه میگفت این مال مردمه، این بیت المال، زهرا میگفت مال ماست. همین مقدار، ببینید همین مقدار که زنده است. فلذا ببینید عرض میکنم تمام نشاناش این است که تا حالا مونده و خیلی خوبم مونده بسیار. ببینید قدیر رو انکار کردن، رسما قدیر رو بعضی از مثل ابن تیمیه انکار کردن، گفتن دروغه، اصلا گفتن دروغه، یه نقل تاریخی نابشو تمومش کردن رفتن خفه کردن، ولی اینو نتونستن خفه کنن. واقعا کسی که تتبع میکنه در این مسئله و عجیبه چقدر پرگزارشه، واقعا عجیبه، چون تاریخ که میدونید خیلی معمول وقایع خیلی گزارش خیلی زیادی ندارن، یا اگرم داشته باشن معمولا مجمله، ولی اینجا نه، انواع و اقسام گزارش ها و ارتباطی که به اون موقعیت های مکانی و جغرافیایی پیدا میکنه و تاریخی که قشنگ یک تاریخ کاملا مشخص داره اینا. ببینید چقدر هوشمندانه عمل کرده زهرای مرزی. ما بعضی میگم فدک چی؟ آقا این جبهه مقابله است، این بهترین نقطه است که میشه در واقع پرحجم تا در واقع قیام قیامت روش کار کرد، همه ذهن همه انسانها رو به اون متوجه کرد. حالا ما از قبیلش ملازم فرمایید، حالا من میخوام تنظیر بکنم. ببینید خب ما زیارتگاه زیاد داریم، درست شد، جایی که مثلا از تاریخی فلان، اما مثلا ببینید یک کعبه خدا قرار داده، یک سعی گذاشته صف، ببینید این اماکن رو ببینید، اینا علی رغم یک دستخوش تغییراتی شدن باز در این حال چه هویت اصلیشون حفظ کردن، و شما وقتی وارد اون فضا میشید ناگهان خودتون در صدر اسلام احساس میکنید. این یک در واقع مثلا امری است که عمومیت هم داره، اینجا هم همین طور اتفاق افتاده. و خب عرض کردم خصیصش این هستش که مردم ذهنشون فعال نسبت به این مسئله است و ماندگاره و گفتگو میکنن و بحث میکنن و سوال میکنن چرای آقا چی شد، چرا اگر این اگر اون. ببینید بحث های گسترده که تا حالا ملاحظه فرمودید بخش اشاره کردیم مال همین است که ذهن جامعه فعال بود نسبت بهش، و سوال بزرگی است که آخه. و نکته سوم هم همینه که حالا این مسئله به این اهمیت که خب ابوبکر داره میگه آقا مال مردمه، مال رزمنده هاست فلان، خب یه کسی مثل زهرای اطهر با اون عظمتش یه وقت بلند میشه میگه مال منه. ببین اینجا دیگه خیلی امر برجسته میشه، ای مگه میشه؟ بالاخره مردم از طرفی میگن خب مال مردم، اجازه بدید در اموال عمومی باشه فلان، معمولا اینجوری گفته میشه. از اون طرف ای بابا این دختر پیغمبر بسعت الرسول، این ریحانه الرسول، ایشون جانشین پی، اصلا این مگه میشه؟ یک چیزی هست، ببینید این سوال بزرگ در ذهن جامعه شکل میگیره که پس قضیه چیه. نمیشه که زهرای مرزی که خودش مظهر زهد، اسوه زهد و ورع و بی‌رغبتی به دنیاست، اینا کسانی هستن که دنیا رو همه ستلاقه کردن رفته دنبال کارش، اصلا در مورد اینا مسائل مادی و متاع دنیوی معنا نداره، چه سؤال بزرگی، چه موج اجتماعی سنگینی حضرت با این ببین مقدمات و این در واقع سویه‌های مختلفی که این مسئله داره ایجاد میکنه، چه جبهه به قول معروف پر تکاپو و پر هیاهوی ایجاد کرده. واقعا انسان، من وقتی فکر میکنم گاهی اوقات به کارهای از ذرای مجلس امام علی ها، فارغ از مسئله اسمت، فارغ از مسئله در واقع انتساب به شخصیت پیغمبر و اون ارتباط ها، اصلا یک زن نابغه است، فوق العاده است، اصلا عجیب کارهایی که کرده. اصلا همین کارش یه کاری است که نیست. یعنی واقعا با درس، یعنی بشینیم اینا رو بحث سیاسی درش کنیم، با متدهای روش های مبارزه و در واقع از کنم که روی اجتماعی و فعالیت های اجتماعی ازش در آورد، انصافا کار دوش نشده. خب بعد این رو اول تعریف میکنه و بعد این رو به سمتی پیش میبره که اصلا عرض میکنم دیگه مسئله اول در زمان خودش بشه. بعضی ها اعتراض کردن، بعضی از حتی علمای اهل سنت، که آقا این گزارشات زیادی که میاد اینا با هم تناقض داره. یه جا میفرماد خودش رفته، یه جا با عباس عموی در واقع پیامبر رفته، یه وقت با امیرالمومنین رفته، یه وقت عباس و علی رفته. چجوری این گزارش؟ بعضی ها گفتن خمس. خب اینا اعتراض کردن که آقا اینا با هم همخوانی نداره، قابل جمع نیست. علی ذهنیتش این است که مثلا یه دفعه دو دفعه اتفاق افتاد. نه، تعدد گزارش ها و نقل ها اثباتی است و اثباتی نیست، ثبوتی است. به تعبیر آیان ثبوتی یعنی واقع متعدده، اتفاق متعدد بوده، نه اینکه گفت یک چیزی بوده چند تا واقع مثلا متضاد ازش نقل شده. اینو متوجه نشدم مثلا اینکه با مطالبات در مواقع در هر فرصتی حضرت این کار انجام میداد با آدم های مختلف، با مدعاهای مختلف. عرض کردم خمس خیبر بود، سم زبل قربا بود، هوایت سبع بود، اوالی بود، فدک بود، همه اینا رو از هر فرصتی استفاده میکرد، میرفتن پیش ابوبکر، پیش عمر، دیگران، همه هی تکرار میکرد حضرت. این رو اینقدر با شکلهای مختلف، با روشهای، با برخوردهای مختلف اینقدر تکرار کرده که عرض کردم من توی کتاب عمر بن شعب به تاریخ مدینه، کتاب بسیار معتبر قرن سه، خیلی معروفه، این بیش از 30 گزارش در مورد این داره. خیلی عجیبه واقعا، بیش از 30 گزارش و نقد در مورد این واقعه به انهای مختلف در سطوح مختلف در واقع شده، بیان شده. اینقدر پرتکرار و پردامنه است. این طراحی هوشمندانه زهرای مرضیه است. ولی خب در برخورد اول مشخص بود که آه این ارث است و ارث نمیشه، تمام شد، خدا واسه شما. بعضی وقتا شهود میبره، شهودها رو عوض میکنه. میگم اینقدر بعضیا موندن که آخه کدوم پسی درسته؟ نه همش درسته. گاهی رباح میاد، گاهی امیمن میاد، گاهی امیرالمومنین میاد، گاهی معن میاد، امیمن میاد، هر جور شده. حضرت میخواد اینو فریاد کنه در جامعه، فقط همین. اون میدونه که اونا بهش تعبیر نمیده، اصلا مشخصه که کودتا کردن و قراره همه چیز رو از دستشون بگیرن. دیگه زهرای مرز سلام الله علیه ندونه کی میخواد بدونه. ولی ایشون اومده چیکار کرده؟ جبهه مبارزه رو اینجا به طور کامل داره مرتب داره آتش میریزه. دیگه اینقدر اینجا آتش باران شده که دیگه مثل روز شده. این شب ظلمت اونها رو حضرت روز کرد از مقدار حجمی که کرده و که دیگه کسی نتونه انکارش بکنه. ملاحظه فرمودید الان در منابع شما ملاحظه فرمایید، میبینید که یا نقل نکردن یا نقل کردن دیگه نقلای معمولا زیاد و دست توجیه زدن، مثل قدیر نتونن انکارش بکنن، نتونن انکارش بکنن. این همون شبیه قضیه است که بعضی از علمای ما قبلا عرض کردم، بعضی از اهل سنت اعتراض کردن که چرا شما در مورد عاشورا تا صوم محرم اینقدر سر صدا میکنید، این همه عود چقدر عزاداری دو ماه فلان. ایشون خیلی لطیف، خیلی فوق العاده انصافا یک در واقع لطافت خاصی داره و یک ظرافت و یه حقانیتی واقعا دارن. ایشون فرموده بودن که ما در مورد قدیر سر صدا نکردیم، با اون همه عظمتی که شما انکارش کردید، اینو نمیذارید دیگه انکار بکنید، اینقدر سر صدا میکنیم که دیگه نتونست کسی این کار بکنه. این دقیقا از همین مقول است. یعنی چنان هیاهو به پا کرده زهرای مرضیه در مورد فدک که دیگه اینا نتونن این کار بکنن. و این رو پایگاه عرض کردم اینجا رو نقطه تقابل قرار داده، اینجا رو نقطه تقابل قرار داده. به هر حال حضرت در قدم اول پس بنابراین با یک اقدام سنگین و پرحجم در مورد حقوق مالی، به خصوص مسئله فدک، عرض کردم فدک یکی از اوناست دیگه، حالا خیلی برجسته شده و در واقع به این عنوان مجموع حقوق مالی که در واقع به فدک در واقع خلاصه میشه با این عنوان و با کثرت مراجعات و مباحثات در واقع میدان مواجه اصلی با دستگاه خلافت و قاصب را در واقع همین موضوع تعریف کرد و او رو برجسته کرد و از یک ادعای مالی شخصی که مثلا حتی بعضی هنوز هم خیال میکنن چنین چیزی بوده، نه، به عرصه تقابل رذایل و فضائل و تقابل بین حق و باطل کشون. و در واقع خلاصه کلام آقا فدک با تدبیر زهرای مرز سلام الله علیها تبدیل به یک سمبل و یک رمز تاریخی از مبارزه با غاصبین و مظالمشون و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام تبدیل شد. این مرحله اول هست تا مرحله دوم که از این جبهه حضرت استفاده بزرگی کردند. انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.